بسم الله الرحمن الرحيم. در بین فلاسفه معروفه که جهت تقسیم نمیشه و بر این مدعا دلیل هم اقامه میکنند. بعضی ها معتقدند که جهت علم محیط فلک الافلاکه. اونها میگن محیط فلک الافلاک تقسیم نمیشه، چون جهت تقسیم نمیشه و محیط فلک الافلاک هم جهت علمه پس تقسیم نمیشه. اما مصنف میگه که خود فلک الافلاک جهت علمه نه محیطش، پس ایشون باید ثابت کنه که فلک الافلاک تقسیم نمیشه همونطور که جهت تقسیم نمیشه. بالاخره هر کس که محیط رو مرادف گرفته با جهت، همون دلیلی رو که برای انقسام عدم انقسام جهت اقامه شده برای عدم انقسام محیط اقامه میکنه، و هر کس که محدد رو مرادف گرفته مساوی گرفته با جهت، همون دلیلی رو که برای عدم انقسام جهت اقامه شده برای عدم انقسام محدد اقامه میکنه. مصنف از گروه دومه، یعنی محدد رو مساوی گرفته با جهت نه محیط رو. بنابراین ایشون باید دلیلی رو که برای عدم انقسام جهت ذکر شده برای عدم انقسام محدد بیاره، و همین کار رو هم کرده. این دلیلی که الان میخوایم شروع کنیم به تبیینش، دلیلی است که همونطور که عرض شد برای عدم انقسام جهت گفته شده، و ایشون برای عدم انقسام فلک الافلاک ذکرش میکنه. توجه داشته باشید که جلسه گذاشتم اشاره کردم فلک الافلاک دور جهان را احاطه کرده با یه ضخامتی که داره، تمام جهان رو پر نکرده، یعنی در درون فلک الافلاک افلاک دیگری که غیر از فلک الافلاکان قرار گرفتن. بنابراین ما میتونیم ثابت کنیم که فلک الافلاک قسمت نمیشه. اگر فلک الافلاک تمام جهان رو گرفته بود نمیتونستیم ثابت کنیم قسمت نمیشه، چون جهان قسمت پذیره، جهان ماده قسمت پذیره. اما این همه جهان رو فر نکرده، دور جهان رو احاطه کرده. ما میخوام ثابت کنیم که همینی که دور جهان رو احاطه کرده قسمت پذیر نیست، غیر منقسمه. بیانمون اینه که جسمی رو مثلا از زمین میفرستیم به سمت بالا تا این میرسه به فلک الافلاک. اگر فلک الافلاک مرکب باشه لااقلش دارای دو جزه، البته مرکب باشه بیش از دو جز داره، ولی لااقل دارای دو جزه. یک جزء اقرب داره که به زمین نزدیکه، یک جزء دیگه داره که بالاتره. حالا فرض کنید این جسمی که ما فرستادیم به اقرب الجزئین رسید. اگر در اقرب الجزئین توقف کند و دوباره برگرده پایین، خب معلوم میشه که فلک بسیطه، فلک مرکب نیست، قابل انقسام نیست، دارای اجزا نیست. این به اون جزء اقرب رسید، اون جزء اقرب تمام فلک دیگه، غیر از اون چیزی نبوده که بالاتر بره. دوباره اگه بخواد برگرده باید بیاد پایین، یعنی فلک الافلاک رو رها کنه. از اینجا میفهمیم که فلک الافلاک غیر منقسم و دارای دو جز نیست، همون یه جز کلش انجام، یعنی دیگه جز نیست، همونی که این شی بهش رسیده کل فلک الافلاک. اما اگر نه، این جسم متساعد تونست از اقرب الجزئین عبور کنه، اگر تونست از اقرب الجزئین عبور کنه میگیم به سمت الالفوق میره، الالفوق میره یا انالفوق میاد، بالاخره یکی از این دوتاست. یا وقتی که داره عبور میکنه داره میره، به نظر ما میره بالا که وای نمیسته دیگه، هنوز میره بالا. این آیا الالفوق میره یا ان الفوق میره. اگر بگید ال الفوق میره، معلوم میشه این جزئی که بهش رسیده فوق نبوده، جزء بالاتر فوق بوده. و اگر ان الفوق میره، معلوم میشه این جزئی که بهش رسیده فوق، جزء بعدی فوق نیست، چون از فوق داره تجاوز میکنه به یه جا دیگه میره. حالا اون حتما صفره دیگه، اگه فوق نباشه صفره، داره به سمت مثلا صفر میره. پس اگر علل فوق بره، این جزئی که فرض شده فوق، فوق نیست، فوق اون جزء بالاییه. اگر انل فوق میره، اون جزء بالایی فوق نیست، فوق همین جزء پایینیه. پس علا ای حالن فوق عبارت هست از جزء فلک، حالا یه جزء پایینیش یا جزء بالاییش، در حالی که فرضنا که فوق کل فلک. پس اگر فلک دارای دو جزء باشه، خلف فرض لازم میاد، چون فرض بر این شد که فلک کل فلک فوقه، حالا معلوم شد بنابر هر دو فرض که جزء فلک فوقه، حالا یا جزء پایینش یا جزء بالاش. بنابراین اگر ما فلک رو مرکب ندونیم، منقسم ندونیم، دارای اجزا ندونیم، در این صورت خلف فرضی لازم نمیاد و مشکلی ما نداریم. اما اگر نه، ما فلک رو دارای دو جزء بدونیم، یلزم که فلکی که فوق قرار داده شده فوق نباشد، بلکه جزءش فوق باشد. پس ما فرض تخلف شد، سلام علیکم، و این خلف فرض خاصش فاصله. برای این که خلف فرض لازم نیاد، ما که نمیتونیم بگیم فلک جهت نیست، فوق نیست، اونو باید بگیم فوقه. پس ناچار باید این تیکه رو دست برداریم که فلک دارای دو جزء نیست، بگیم دو جزء نداره، یا باید بگیم دو جزء دارد و اون خود فلک فوق نیست بلکه جزءش فوقه، چنانچه دلیل الان دلالت کرد، که اینو نمیتونیم بگیم چون خلف فرضمونه. یا باید بگیم این فلک جزء ندارد و این شیء متساعد رسیده به این فلک، با رسیدنش به فوق رسیده، دیگه باید برگرده، دیگه عبور بکنه به سمت فوق نمیتونه بره، باید برگرده به سمت صفر بیاد. و صفر هم دیگه جو اجزای فلک نهم نیست، صفر فلک دیگریست. اگه اینو گفتیم، ثابت میشه که فلک نهم تقسیم نمیشه و همین هم مطلوب ماست. پس برای اینکه خلف فرض لازم نیاد، ناچاریم بگیم فلک تقسیم نمیشه. این تمام حرفیشونه. البته با نظریشون این حرف درست میشه، و الا بقیه فلاسفه فلک نهم رو دارای زخامت دیدن، و اگر چیزی دارای زخامت باشه، بالاخره اقرب الجزء این داره، ابعد الجزء این داره، ولو جزء فرضی، ولو جزء فرضی باشه. از این حرفی که ایشون میزنه با مبنای خودش جور در میاد که فوق رو عبارت از فلک نهم میگیره، نه فوق رو عبارت از محیط فلک نهم. بقیه میگن فوق محیط فلک نهمه، خب محیط هم قسمت نمیشه، درست هم میگن محیط قسمت نمیشه، محیط یه خط، خط هم از جهت عرض قسمت نمیشه، از جهت طول قسمت میشه، از جهت عرض قسمت نمیشه. پس حرف بقیه مشکلی نداره، حرف ایشون یه مقدار مشکله. و دلیلی هم که الان خوندیم، دلیلی است که بساطت جهت رو ثابت میکنه، نه بساطت فلک رو. پس بساطت جهت هم با این دلیل ثابت میشه، بساطت محیط هم با این دلیل ثابت میشه. مشکل سر اثبات بساطت خود فلکه، با توجه به اینکه فلک زخامت داره، بساطتش سخت با این دلیل ثابت میشه. ولی خب مبنای شیخ دیگه، مبنای شیخ اینه که فوق به کل فلک ثابت میشه، نه به محیط فلک. اگر فوق به کل فلک ثابت بشه، باید یعنی فوق به کل فلک تعیین میشه، اگر فوق به کل فلک تعیین بشه، باید این دلیل رو ما قبول کنیم. سلام. پس این دلیل درسته، منتها به مبنای خود ایشون اشکال هم وارد نمیشه، مگر اینکه اشکال بکنید چرا فلک رو بی‌زخامت گرفتی، چرا فلک رو با محیطش فرق دادی، و یه بحث دیگه است. الا اگر مبنا رو قبول کنیم و بگیم که فلک خودش تعیین کننده فوق، نه محیطش، حرف ایشون تمام میشه. مگر در این مبنا خدشه کنیم که فلک محیطش فوقه، نه خودش، که البته ما دیگه خرچه مبنایی فعلا نمی کنیم، دلیل تمامه، دلیل با مبناییشون تمامه، اشکال هم وارد نمیشه. یعنی در طول، در طول، طول که اصلا از بحث ما بیرونه، طولی که همه قبول داره قسمت میشه. بله. مطلقا قابل تقسیم میشه. از نظر طول شد. بله. از نظر طول شد. از نظر طول ببینید هر جای فلک که شما زیر هر جای فلک بیستید بالا سرتون فوقه. سلام علیکم. بالا سرتون فوقه. و اون فوق قسمت نمیشه. شما اگر جهت رو میخواد بفرمایید جهت قسمت نمیشه. جهت همون بالا سر شما. نقطه بالا سر شما.
جهت تقسیم نمیشه.
در هر بخشی از فلک الافلاک شما این دلیل رو پیاده میکنید.
ما در واقع در جهت دلیل پیاده میکنید.
در جهت اصلا مسئله ما نداریم، دلیل تمامه، چون هر جایی که شما بیستید یه نقطه بالا سرتونه و اون نقطه قابل انقسام نیست و در طول هم قابل انقسام نیست، در عرض هم قابل انقسام نیست، چون جهت یه نقطه است. اما هر سر فلکه ایشون میخواد این دلیل در فلک بیاره، اشکال وارد میشه. چون کلمشان بدون خود فلک هم ضخامت داره، خود فلک هم طول داره، ولی ایشون فلک رو با فوق یکی گرفته. چون فلک با فوق یکی گرفته، همونطور که فوق قسمت نمیشه، فلک هم قسمت نمیشه. نمیخوام بگیم این کارش درسته که فلک رو با فوق یکی گرفته، شاید فلک با فوق یکی نباشه، ولی ایشون یکی گرفته. حالا که یکی گرفته اشکال مبنایی نداشته باشه، این دلیل تمامه. چون دلیل درباره جهت تمامه، درباره فلک هم تمام میشه. مگر شما بگید فلک با جهت فرق میکنه، که ظاهرش هم همینه، فلک با جهت فرق میکنه. محیط فلک جهته، محیط فلک تعیین کننده جهته، نه جهته تعیین کننده جهته. ولی خود محیط هم قابل انقسام فرضی هست، اما چون تعیین کننده جهته، جهت قابل انقسام فرضی نیست، جهت انقسام نمیشه. این دلیل خلاصه و شما بر عدم انقسام جهت اقامه شده و اون تمامه. اما بر عدم انقسام فلک این دلیل شاید نتونه دلالت کنه، مگر اینکه ما بگیم فلک با فوق با جهت فوق یکیه که ایشون گفته. اگر گفته باشه دلیل تمامه. اینی که شارع اول میگه ولما جعل المحدد نفس جهت العلم استدل علی ان المحیط محدد لا ینقسم به مستدل به لو، شما جهت داره که اینو گفته، بی سبب اینو نگفته، خواسته بفهمونه که مصنف تنها داره به این دلیل برای عدم انقسام فلک استدلال میکنه، بقیه برای عدم انقسام فلک به این دلیل استدلال نشدن. این دلیل به درد عدم انقسام جهت میخوره. اما چون مصنف محدد رو نفس جهت العلم قرار داد، همون دلیل عدم انقسام جهت رو برای عدم انقسام فلک هم اقامه کرد. یعنی کار مصنف این بوده. اگر مشکلی داره، در این مشکل داره که ایشون محدد رو با جهت یکی گرفت، نه در این که به این دلیل استدلال کرد. مشکل در اونجاست، نه در استدلالش. استدلال تمامه، منتها در این که فلک رو عین جهت گرفت، نفس جهت گرفت، این یه مقداری شاید ایراد داشته باشه. البته به نظر ایشون تمامه، ما به نظر خودش داریم حرف می‌زنیم.
به نظر ایشون کل آن توپ
بله، برای هر کسی دیگه هر جهت.
جهات
نداریم. جهاته بله. جهات نداریم. همه میگن جهات نداریم. جهت فقط یک جهته، یک جهته.
انسان در هر نقطه‌ای که باشه، اون قسمت بالا میشه. من نظر
این دسته دیگه شما انسان رو مطرح کنید که بله هر انسانی بالا سرش جهت فوقشه. ولی اگر نه کار انسان نداشته باشید، کل عالم رو مطرح کنید. کل فلک فوق عالم. کل فلک فوق عالم و قابل انقسام نیست. البته واضحه که ما انقسام بالفعل و منظور داریم، ما انقسام بالفعل منظور ما نیست. به فرد قسمت میشه، فلک انقسام فرضی رو داره، اینو قبول داریم، انقسام بالفعل نداره. یعنی جزئیشو که بالفعل جدا کنید از جزئی دیگه به طوری که این دوتا جزء ممتاز بشن، اینو ما قبول نداریم. ما داریم استدلال میکنیم برای اینکه فلک انقسام بالفعل نداره و انقسام بالفرضشو که اشکال نداریم. نه در طول هم بالفعل انقطاع نمیشه، در طول هم بالفعل انقطاع نمیشه، چون هر نقطه طولی که شما حساب کنید فوقه و فوق قابل انقطاع نیست، پس اون نقطه قابل انقطاع. هر جای فلک رو که ملاحظه کنید بالاخره فوقه، فوق قابل انقطاع نیست، پس اون جای فلک هم قابل انقطاع نیست، اینجاش قابل نیست، اونجاش قابل نیست. مگه فرضاً ها؟ فرضاً این که میگم اینجا و اونجا خودش انقطاع فرضیه، این اشکال نداره، ولی انقسام خودش، انقسام بالفعل جایز نیست، چون انقسام اصلا دلیل به طول کار نداره. این دلیلی که ما داریم میگیم به طول کار نداره، همونجوری که توجه میکنید به سخن و ضخامت فلک کار داره، ما بحث در طول نداریم. در طول انقسام فرضی هست، در سخن ما داریم حرف میزنیم که اگر جزئی از زمین رفت به سمت مقعر فلک نهم رسید، اگر فلک نهم دارای جزء باشه، این جسم باید از اون جزء عبور کنه به سمت بالاترم بره. این الان ما داریم نفی میکنیم که فلک رو از جهت سخن دارای جزء نمیتونیم، از جهت طول اصلا مورد بحث ما نیست. طول هم قابل انقسام نیست، البته با دلیل دیگری ثابت کردیم مطلب. این دلیلی که الان ما داریم به طول کار نداره، این به عرض کار داره، به زخامت کار داره و زخامت هم تمام میکنه، مگر این که بگیم زخامت محیط فلک جهت علوه و همه فلک جهت علوه نیست. اگر اونو گفتیم خب این دلیل به درد عدم انقسام از جهت عرض هم نمیخوره، از جهت عمق هم نمیخوره. خب دیگه مطالب روشنه از رو بخونم. و مما یدل علی ان ما ملح الجهل ینقسم، به اینجا رسیده بودیم دیگه، سطر هفتم بودیم. و مما یدل علی ان ما منه الجهل لا ینقسم، ما منه الجهل یعنی آن چیزی که از طریق او جهت تأمین میشه، که گفتیم همون فلک نهم و محدد الجهاته که به محیطش علم را و به، یا به قول مصنف به نفسش علم را و به مرکزش صفر رو تعیین میکند. من هلجهت همین محدده، این لاینقسم. میخوام بگیم که ما من هلجهت لاینقسم. حالا ما من هلجهت محدد است، بعد مصنف این قید رو اضافه میکنه، المفروض انه هو لاقل. این المفروض انه هو لاقل رو من الان معنا میکنم، توضیح نمیدم که برای چی اینو گفته، بعد که دلیل تموم میشه برمیگردم بیان میکنم که این قید برای چی آورده. محددی که فرض این است که این محدد بله فرض این است که، البته محدد در عبارت مصنف نیست، ما من هلجهتی که فرض این است که ما من هلجهت خودشه، غیرش نیست، یعنی همراه نداره، خودش به تنهایی من هلجهته. این مهمه ها، بعدا در وقتی دلیل تموم شد روشن میشه که این قید برای چی آمده. ما من هلجهتی که فرض این است که خودش ما من هلجهت است، چیزی دیگری او را در ما من هلجهت بودن همراهی نمی کند. ای الذی، این ای الذی متن نیست، شرحه، باید با خط ریز نوشته می شود.
این
حال مفروض حرف بسنده؟ بله. ای الذی فرزه انما من هلجه هو لا غیر معه مما لا مدخل له فی الجهت، یعنی ما من هلجهتی که فرض این است که ما من هلجهت خودش است و غیری همراه او نیست، یعنی چیزهایی که در جهت دخالت ندارند غیرند، قریبه هستند، اینها با او همراهی نمی کنند. ما من هلجهتی که فرض این است خودش به تنهایی من هلجهت است، چیزی دیگری همراه او نیست. این ما من هلجهتی که این حالت رو دارد لا ینقسم، از چیزهایی که دلالت می کند بر این مدعا که ما من هلجهت لا ینقسم عبارت از این است، یعنی از جمله دلیل، این دلیلی است که حکمای دیگر برای عدم انقسام جهت ذکرش کردن، این است که ان المتحرک علی فوق، یعنی جسمی که داره از زمین حرکت میکنه میره به سمت بالا،
ان ما من هلجهت خودش یعنی خود فلک باشد، چطور معلومه
عرض کردم بعد از اینکه دلیل تموم شد اینه توضیح میدم. ان المتحرک الى فوق لو قسمه، اون چه که حرکت میکند به سمت فوق، یعنی جسمی که از زمین به سمت فلک و الافلاک فرستاده میشه، اگر بتواند محدد را قسمت کند، دلیل به صورت قیاس استثنایی است، اگر بتواند محدد را قسمت کند، یلزم که جزء آنچه که به عنوان فوق تعیین شده فوق باشد. این تالی. و این که جزء فوق باشد خلاف فرض است، یعنی تالی باطل است. پس مقدم که قسمت شدن فلک به وسیله این متحرک است نیز باطل است. دلیل کلش اینه، لو قسمه، اگر این چیزی که داره حرکت میکند به سمت فوق بتواند قسمت کند محدد را و نفوذ کند در محدد، فا اما ان یتحرک بعد عبور اقرب جزئیه یتحرک الى فوق، الى فوق متعلق به یتحرکه، بعد داریم او یتحرک من فوق، یا حرکت میکند این جسم بعد از اینکه نزدیکترین دو جزء این محدد رو عبور کرد، چون بالاخره اگه محدد منقسم بشه لااقلش اینه که دارای دو جزءه، یه جزء اقرب داره یه جزء ابعد داره، و این جسم که فرستاده میشه اول بار به جزء اقرب میرسه. حالا اگر بعد از اینکه رسید به جزء اقرب عبور کرد، بعد از عبور یا حرکت میکند الی فوق، یعنی به سمت بالا میره، و حین اذن لا یکون الفوق الا الجزء الابعد، در این صورت فوق همون جزء بعدی است، چون این داره به سمت فوق میره، این جسمی که رسیده به اقرب الجزئین به فوق نرسیده، داره به سمت فوق میره، پس معلوم میشه این اقرب الجزئین فوق نیست، فوق اون ابعد الجزئین، یعنی جزء بعدیه. او یتحرک من فوق، یا این جسم که الان رسیده به اقرب الجزئین و از اقرب الجزئین داره عبور میکنه، یتحرک من فوق، یعنی از فوق داره عبور میکنه و رد میشه، پس معلوم میشه این جزئی که الان بهش رسیده فوقه، جزء بعدی فوق نیست. فلا تکون جهت الفوق الا من الجزء الاقرب، در این صورت جهت فوق همین جزء اقربه، دیگه جزء بعدی فوق نیست.
یتحرک منه
ندارم، او یتحرک منه فوق، بله منم خوندم او یتحرک منه فوق، حالا چطور تو دلی شما منه رو لحظ شد نمیده، حالا
لحظش
منه فوق، من فوق خوندم، بله بله. پس توجه کردیم در فرض اول نقطه ابعد فوقه، در فرض دوم نقطه اقرب فوقه، در هر دو فرض نقطه فوقه، یعنی جزء این فلک فوقه، در حالی که فرض نه کل فلک فوقه. پس اگر فلک دارای دو جزء باشد یلزم خلف فرض، فعل تقدیره، بنابر هر دو فرض یسیر و جملت و ما یفرد جهتن جز اهو هو الجهه، عبارت عربیه، عبارت فارسیه، می گردد مجموع آنچه که فرض شده جهت، جز اش جهت می شود نه کل مجموع. ما مجموع رو فرض کردیم جهت، یعنی مجموع فلک رو فرض کردیم جهت، ولی مجموع فلک جهت نیست، بلکه جز اهو هو الجهه، فقط جز این مجموع میشه جهت. فیکون الجزء الاخر لا مدخل له، جزء دیگری که به عنوان فوقیت تعیین نشده دیگه مدخلیتی در تعیین جهت ندارد، در حالی که ما فرض کردیم که کل فلک مدخلیت داره در تعیین جهت و کل فلک جهت رو تعیین میکنه. نسبت به هر جسمی فلک محدده، نه نسبت به یک جسم جزءش، نسبت به یک جسم جزء دیگرش. فرض ما اینه که نسبت به هر جسمی فلک محدده. اگر ما گفته بودیم نسبت به هر جزءی جزء، به هر جسمی جزئی از فلک محدده، فرمود شما تمام بود. ما گفتیم نسبت به هر جسمی ولو جسم ریز فلک محدده، نگفتیم جزء فلک محدده. حالا اگر جزء فلک محدد شد خلو بفرده اشتباه
برزن نشده چه
بشه کنم شما باید میگه چیز کوچک رو بفرمونده. من این هرچی فوق کل عالمه، این فلک فوق کل عالمه. در فرض فوق یک جسمن بگیرید باز اشکال وارد نمیشه. فوق کل عالم یعنی کل عالم یه فوق بیشتر نداره که این فلکه. حالا شما اگه یه جسم کوچیک هم فرض کنید، ما میگیم این فلک فوق این جسم هم هست، نه هم نه جزء فلک، خود فلک فوق این جسمه. یعنی به حساب این جسم هم به سمت فوق میره، یعنی به سمت فلک میره، نه به سمت جزء فوق میره، نه به سمت جزء فلک میره. علی حال فرض ما مخالفت میشه اگر شما جزء فلک رو فوق بگیرید، چون جزء فلک فوق نیست، کل فلک فوق. حالا یا فوق کل عالم یا فوق این جسم کوچیک. در حالی که و کلامنا فی عین ما من حجه الذی لا ناخذ معه ما لا مدخل له فی الجهت. با این عبارت معلوم میشه که اون عبارت اول المفروض انه هو و لا غیر برای چی آمد. در حالی که کلام ما در خود ما من حجه است که ما با او چیزی را که مدخلیت در جهت ندارد اخذ نمی کنیم، یعنی ما من حل جهت رو ما منظور داریم، نه من ما من حل جهت به علاوه خریبه. الان فرض این شد که یک جزء من حل جهت هست، جزء دیگر غریبه است، پس با من حل جهت غیر توأم شد و غیری هم که غریبه بود و دخالتی در تعیین جهت نداشت. در حالی که مفروض انه هو و لا غیر، فرض این است که محدد همین است نه غیر، یعنی غیر همراهش نیست. پس فرض ما اینه که محدد ما همین فلکه، نه فلک به علاوه قریبه، در حالی که الان ثابت شد که محدد جزء فلک است به علاوه اون جزء دیگر که قریبه است. پس از فرض بیرون رفتیم. فرض این بود که انه هو و لا غیر، یعنی محدد همین فلک است، قریبه همراهش نیست. الان رسیدیم به این که محدد فلک است به علاوه این قریبه، به علاوه این جزی که دخالت در فلک نداره. روشن شد هر مطلب، روشن شد هم معلوم شد چون غیر المفروض انه و لاغه برای چی آمد.
اما ما من جهت اون چیزی که اون جهت هست یا بعض از جهت یا کل هست، این بعض از جهت نقطه باشد، جهت در بیسی جهت باشد، اگر بیسی جهت 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 جهت
نفهمیدم شما شما
الان این دو جهت
خب
جهت نسبت به شما یا فوق یا تحت نسبت شما یا شمال جا جهتی نسبت
جهت مطلق بحثه ها، جهت نسبی بحث نیست، جهت مطلق بحثه.
جهت مطلق هر دو نبحث
حالا ما داریم فرق میکنیم. نه جهت مطلق،
جهت مطلق معنا نه
جهت مطلق یعنی فوق کل عالم، نه فوق این جزء، نه فوق این شی، نه فوق من، نه فوق شما، اینو نمیگیم. یه فوق کل عالم، جهت مطلق یعنی فوق کل عالم. آها
الان فرمود فوق کل عالم، حالا چیز خودش عالم هست، عالم یعنی فلک.
بله این عالم که فلکه،
عالم غیر از فلک چیزی
نه، عالم غیر فلک هم هست، تمام فلک و فلک و درون فلک و همه میشن عالم. وقتی این عالم تو این فلک، تو این عالمی که ما داریم اون قسمت بالاشه، تو این اتاق شما اون پشت بامش فوقشه، پشت بام جز خودشه، جز همین اتاقه، اما فوقه. ایبی نداره که فلک جز این عالم باشه ولی فوق باشه، هر فوقی همینه.
پشت بام ما درست کرده،
اونم خدا درست کرده.
اون که فلک خدا درست کرده اون در منظورم دار،
خب همونی که خدا درست کرده پشت بام عالم قرارش داره دیگه.
اون منظورم اینه که خودی خودی دونه جهتی دونه که خدمت ما زمین مادت باشد، اینه مادت نباشد از جهت ماشد.
مادم هست، جهت هم هست، همه چیش درسته. بالاخره یه عالمه، یه قسمت بالا شده قسمت پایینش، همون توی که این اتاق این قسمت بالا شده قسمت پایینش. دوباره بفرمید بازم متوجه نشد. اون جرمی که داری؟ جسمی که داری؟ جسمی که داری میره بالا؟
نه خود جرم
از کردن دیگه. این بنابر مبنای حکماست، بنابر مبنای ایشون این نیست. بنابر مبنای ایشون فلک رو بسیط میدونه، یعنی جرم براش قائل نیست، یعنی به این معنی که براش زخامت قائل نیست. به طور کلی میدونید که شیخ شاخ حیوله رو قبول نداره، ماده رو قبول نداره. میگه فلک همون صورت مقداری است که توضیحش قبلا گذاشت. صورت مقداری هم که یه امر بالفعل است و ماده ندارد و که دیگه توضیحاتش قبلا گذاشته. المفروض انهو، مفروض این است که مامن الجهت خود همین مامن الجهت است، خود همین محدد است. لا غیر معهو، چیزی همراه او نیست. چیزی هم غیر، کیه غیر؟ عبارت هست، اموری است که لا مدخل له فی الکون، غریبه، غریبه ای همراهش نیست. محدد خود همین فلکه، همراهی ندارد. یعنی
جزء دیگری از فلک،
یعنی جزء دیگری،
غیر یعنی هم جزء دیگر فلک،
یعنی جزء دیگری که تعیین کننده محدد نیست، تعیین کننده جهت نیست. چون فرض این شد که این جزء که جزء پایین است فوق رو تعیین میکند، جزء بالا دخالتی ندارد. پس مامن الجهت الان همراه غریبه آمد. اینشون میگن این فرض بود که، فرض این بود که مامن الجهت خودشه، دیگه همراهی نداره. اما الان در اینجا رسیدیم که مامن الجهت خود این فرج هست، همراهی هم داره، قریبا هم همراهیش. این خلق فرضه، قریبه
بیگانه
آنچنان
نیست، جزء دیگر خود
فرج، قریبه است، قریبه است در تعیین جهت،
در جهت.
ولو در جزء فلک بودن قریبه نیست، ولی خیلی جزء فلکه، جزء فلکه ولی قریبه است در تعیین جهت. خب اینا تفسیر میخواد، ولی مثلا مشکل نیست. شما باید یه چیزی تو ذهنتون تصویر بکنید از فلک، دور تا دور زمین تصویرش بکنید، بعدش این دلیل فهمیده بشه. ولی دلیل مشکل نیست، فقط تصویرش رو داری توضیح میخواد. همین، نه همون فلک مادیه، ما داریم بنابر اون مفتا بحث میکنیم. این زمانی که این نوشته شده بود باطل نبود. ما مطلب صحیحمون اینه که مدار بگیم، و مدارم که گفتیم مدار قابل انقسام نیست، مدارم از قابل انقسام نیست. یه حرفا میاد منتها موضوع عوض میشه. تا الان میگفتیم فلک قابل انقسام نیست، حالا بگیم مدار قابل انقسام نیست. حالا ثابت نکردن که فلک نیست، چون اینو که اینا گفتن فلک قابل رؤیت نیست، مثل هوا میمونه. هنوز ثابت نکردن که فلک نیست. حالا فلک چی هست؟ تطبیقش میکنیم بر مدار. اینا به عنوان اصل موضوع ما پذیرفتیم، داریم رو همین اتجاهات بحث میکنیم. بله اعتراض میتونید بکنید که چی هست؟ این فصل داره خونده میشه، چون این فصل خونده میشه، اصلش باطل شده، برای چی داری میخونی؟ این اعتراض واردی هم هست، ولی بر حکیم وارده، بر مثل منی که از حکمت خالی هم نوارد نیست. کار لغم ها زیاد میکنیم، نمیشیش بله. در مطالعات اشکال و جوابی ذکر کرده، و در اینجا فقط جواب رو آورده، یعنی اشاره کرده به اشکال و جواب رو عنوان دخل مقدر، عنوان جواب دخل مقدر آورده. خب برای توضیح بیشتر عبارتش در اینجا ما ناچاریم که کلام مطالعات رو نقل کنیم، چون در مطالعات مطلب به طور کامل بیان شده، در اینجا به اون کمال بیان نشده، ناچاریم که اول کلام مطالعات رو نقل کنیم تا به عنوان شرح قبل المتن باشه. در مطالعات گفته این دلیل شما منقوض است، منقوض است به صفر. شما در مورد جهت علم این دلیل آوردید، خب تمامه. همین دلیل در مورد صفر پیاده میشه ولی نتیجه مطلوب رو نمیده. یعنی نتیجه رو که شما در اینجا درباره فوق گرفتید، همین نتیجه رو بعد درباره صفر بگیرید، درباره در حالی که درباره صفر این نتیجه رو نمیگیرید، معلوم میشه دلیلتون خرابه، جای دیگه جاری میشه، نتیجهش مقبول شما نیست. اگر دلیلی در جای جاری شد نتیجه رو داد و این نتیجه مقبول نبود، معلوم میشه اون جایی هم که جاریش کردین درست نبوده. این اصطلاحا گفته میشه دلیل در اون جایی که جاری شد نقض شد. الان ما در این دلیل درباره فوق پیاده کردیم، نتیجه گرفتیم، حالا میبینیم درباره صفر هم پیاده میشه، اون نتیجه هم گرفته میشه ولی درباره صفر اون نتیجه مقبول نیست. توضیح اشکال اینه که درباره صفر هم همینو میگیم. فرض کنید سنگی از بالا داره میاد به سمت زمین، اگر زمین بسیط نباشد، اگر زمین قابل انقسام باشد، یلزم که لااقل دو تا جز داشته باشه و این جسمی که از بالا میاد ابتدا به اقرب الجزئین برسه، بعد بخواد عبور کنه به سمت ابعد الجزئین. همین مطالبی که در باره فلک گفتید، اگر این چنین باشد، وقتی به اقرب الجزئین رسید، از شما میپرسیم حالا که داره عبور میکنه، ال از صفر عبور میکند یا من از صفر عبور میکند؟ به سمت صفر میرود یا اینکه از صفر دارد جدا می شود؟ اگر بگید به سمت صفر می رود، معلوم میشه این اقرب الجزء این صفر نبوده، بلکه اون جزء بعدی که ابعد الجزء این صفره. اگر بگید از صفر دارد جدا می شود به سمت چیزی دیگر می رود، معلوم میشه این اقرب الجزء این صفر است و اون ابعد الجزء این صفر نیست. فعلا ای تقدیرین جزء زمین صفر می شود، چه جزء اقربش چه جزء ابعدش، در حالی که فرضنا که کل زمین صفر است. خب تمام این مطالبی که شما درباره فوق گفتید درباره صفر میگید، پس باید نتیجه بگیرید. همونطور که نتیجه گرفتید که فوق قابل انقسام نیست، یعنی فلک که فوق از قابل انقسام نیست، باید نتیجه بگیرید که زمین هم که صفر است قابل انقسام نیست، در حالی که انقسام زمین واضح و بدیهی است. همه میدونن زمین قسمت میشه، نه قسمت فرضی بلکه قسمت واقعی، قسمت خارجی. خب پس دلیل شما در مورد صفر هم جاری شد، نتیجه داد، نتیجه مقبول نیست. معلوم میشه اون در اون مورد هم که شما پیادش کردید نتیجهش نباید مقبول میشد، یعنی دلیل باطله، دلیل منحوسه. این اشکال، این دیگه توضیح نمیخواد دیگه، چون مطلب وقتی در باره فوق فهمیده شد در باره صفر هم فهمیده میشه دیگه. قال فالمتارهات ولقائل ان یقول هذه الحجه ان دلت الم تناع انقسام المحدد، اگر دلالت کند که محدد که فوق است نمیتواند قسمت شود، یلزم از همین حجت امتناع انقسام عرض که صفر است. اگر شما با این دلیل ثابت شدید که محدد که فوق است نمیتواند تقسیم شود، با همین دلیل باید ثابت کنید که عرضی هم که صفر است نمیتواند تقسیم شود، در حالی که مسلم عرض تقسیم میشه. چرا دلالت میکند بر امتناع انقسام عرض؟ لأن العرض غایت الصفر، فإذا وصل إليها المتحرک، إليها به غایت برمیگرده یا به عرض فرق نمیکنه، فإذا وصل به عرض متحرکی حرکت میکند به سمت زمین، میاد رسید به زمین و به اقرب الجزئین زمین وارد شد، حالا میخواد عبور کنه، و عبر اقرب الجزئین، از اقرب الجزئین هم عبور کرد. گفتیم اما یقال یتحرک بعدو الى اسفل او عن الاسفل، عنه یعنی عن الاسفل، بعدو یعنی بعد عبور اقرب الجزئین گفته می شود. البته یقال و اما ان یتحرک، اگر اینطور بود بهتر بود، یقال اما ان یتحرک بعدو الى اسفل او عن الاسفل، اما ان یقال پسترش یه اما ان یقال دیگه میخواد، اما نداره، اما ان یقال تقدیر میگیرید، یعنی اما ان یقال یتحرک بعدو الى اسفل، او یعنی او یقال یتحرک بعدو عن الاسفل، یا اینطور میگیم که بعدو یعنی بعد از عبور اقرب الجزئین حرکت میکند این جسم متحرک الى اسفل، یا حرکت میکند عن الاسفل یعنی از اسفل جدا میشود، یا هنوز به اسفل نرسیده میره به سمت اسفل، یا اینکه از اسفل جدا میشود. و علاکل تقدیرین یسیر احد جزئی عرضه سفلا، یکی از دو جزء زمین صفر میشه، یا جزء عقرب صفر میشه یا جزء ابعد صفر میشه. لا کل زمین و کانی، در حالی که کان کلها غایت از صفر، در حالی که کل زمین غایت از صفر بود، الان به دلیل ما نتیجه داد که جزء زمین غایت از صفره. و این خلف فرضه، لأن لها طبیعت متشابه. خب چه عیبی دارد که زمین همش غایت الصفر نباشد، جزش غایت الصفر باشه؟ ایشون میفهمد نمیشه، چون برای زمین طبیعت متشابهه، اگر یک جزش صفره بقیه اجزاش هم صفرن، یعنی همه در صفر بودن متشابهن، اختلافی بین اجزا نیست. اگر اختلافی بین اجزا نیست، پس اگر یک جز صفره بقیه هم با صفر باشن. بنابراین فرضه که کل زمین صفره، نه یه جزش صفر است یه جزش صفر نیست. این با تشابه نمیسازه، با تشابه اجزا نمیسازه. تشابه اجزا اختزا میکنه که کل زمین صفر باشد، در حالی که این دلیل به ما فهمون که کل زمین صفر نیست، بلکه جزء زمین صفره. ولی کلام و کل کلام، یعنی کلام در صفر همون کلام در علم، یعنی و تالی باطلون، باید و تالی باطلون زیرا خود ورزه. پس مقدم هم باطل است، در حالی که در اینجا مقدم باطل نیست. مقدم عدم انقسام زمینه و این دیگه باطل نیست.
پس جوب جنس کل تمام، تالی که باطل شد یعنی جوب جنس تمام،
تالی که باطل شد مقدم باطل، نه کل است
یعنی کل است.
مقدم این بود که اگر زمین قسمت نشود، اگر زمین قسمت بشود، اگر زمین قسمت بشود یلزم، اگر زمین قسمت بشود یلزم که جزءش غایت الصفر باشد نه کلش. و تالی باطل از زیرا خلف فرض است. پس نتیجه میگیریم که مقدم یعنی انقسام زمین باطل است، نتیجه میگیریم که مقدم یعنی انقسام زمین باطل است، در حالی که ما این نتیجه نمیتونیم بگیریم. انقسام زمین باطل نیست. در فوق نتیجه گرفتیم که پس مقدم یعنی انقسام محدد باطل است. اونجا نتونستیم حرف بزنیم چون نرفتیم قسمت رو کنیم. ولی در زمین هم همین نتیجه رو گرفتیم، گفتیم یلزم که مقدم باطل باشد یا انقسام زمین باطل باشد، در حال بعد دیدیم که انقسام زمین باطل نیست. نتیجه ای رو که در زمین گرفتیم دیدیم نتیجه درستی نیست، میفهمیم که نتیجه هم که در محدد گرفتیم نتیجه درستی نبوده. پس هم زمین قسمت میشه هم محدد قسمت میشه. این اشکال. جواب اینه که غایت الصفر زمین نیست، غایت الصفر زمین نیست، غایت الصفر مرکز محدده. و اتفاقه که زمین در مرکز محدد واقع شده. زمین رو ما غایت الصفر نمیگیریم، مگر غایت الصفر رو در قسمت نمیشد. غایت الصفر مرکز محدده و اون مرکز قسمت نمیشه. دلیل در مرکز محدد پیاده میشه و نتیجه میده که مرکز محدد هم قابل انقسام نیست. این اون صفر واقعی، صفر واقعی که یک نقطه است، اون هم قابل انقسام نیست. زمین رو قرار دادن توی این صفر و زمین همه اجزاش هم صفر نیست، به نسبت نزدیکی به اون مرکز به صفر مطلق، به صفر به غایت صفر نزدیک میشه. قسمت های بالای زمین صفر نیست. بله ما چون نمیتونیم پایین بریم، بالا رو صفر برای خودمون گرفتیم. یعنی هرچی پایین تر بریم به سمت صفر میریم تا وقتی به مرکز زمین میرسیم. وقتی مرکز زمین میرسیم که نقطه ایست که مرکز کل عالم، اون صفره و اون قسمت نمیشه. پس شما دلیل رو در مورد صفر باید پیاده میشدید، شما در مورد زمین پیاده کردید. زمین غیر صفره. اگر در مورد زمین پیاده، اگر در مورد صفر پیاده میشدید، نتیجه میگرفتید، نتیجه درست بود. دلیل میفهمونه که خود صفر قسمت نمیشه و زمین که صفر نیست که شما بگید پس باید زمین قسمت نشه، بلکه اون مرکز صفره، مرکز اون قسمت نمیشه. این جواب همون صفر مطلقه. به قول ایشون صفلیت قصوا، صفل اقصا، صفل اقصا یعنی همون نقطه مرکز که قسمت نمیشه. درباره صفر ما یک فرقی داریم که در علم نداشتیم. یه امری در فطر اتفاق افتاده که در علم اتفاق نیفتاده و همون باعث اختلاف شده و همون باعث اشتباه شما هم شده. به معترض داریم در صفر که اون نقطه مرکز چیزی دیگری به نام زمین قرار گرفته که خود این زمین داره صفر رو تعیین میکنه، خود این زمین به مرکزش داره صفر رو تعیین میکنه، یعنی شیء دیگری غیر از صفر داره تعیین میکند صفر رو، یعنی خود اون مرکزی که واقعا صفره اون که پیش ما مشهود نیست. این زمین چون در اونجا قرار گرفته به توسط زمین ما داریم اون صفر و اقصا رو تصور میکنیم و تعیین میکنیم. اما در علم چیز دیگری قرار نگرفته که علم رو تعیین کنه، خود محدد علمه، یعنی یه جسم دیگری نداریم که محدد رو پر کرده باشه مثل زمین که صفر رو پر کرده. محدد فوقه، یه چیزی دیگری فوقیت محدد رو تعیین نمی کنه. اما من برعکس گفتم، برعکس صفریت زمین رو چیز دیگری تعیین می کنه، نه صفریت مرکز رو زمین تعیین می کنه. اینجا رو برعکس گفتم، صفریت زمین رو چیز دیگری تعیین می کنه، یعنی اون مرکز تعیین می کنه، که هر چقدر زمین به اون مرکز نزدیکتر باشه به صفر نزدیکتره، هر بخشی از زمین که دورتر از صفر باشه به اون از اون مرکز دورتر باشه از صفر اقصا دورتره. پس صفر را صفر چیزیست غیر از زمین که زمین رو تعیین می کند، یعنی صفریت زمین رو تعیین می کند. اما علم چیز دیگری غیر از فلک نیست که علویت فلک رو تعیین کنه. توجه کنید اون اشتباهی که من کردم، توجه نداشته باشید، دقت کنید که صفر عبارت از اون نقطه است و این صفری که نقطه است صفریت زمین رو تعیین میکنه، یعنی هر چقدر که زمین به این صفر، بخشی از زمین به این صفر نزدیکتر باشه صفریتش بیشتر است و هر چقدر دورتر باشه صفریتش کمتر است. پس ما صفریت زمین رو با مرکز میسنجیم، یعنی با چیزی دیگری غیر زمین. اما درباره فلک اینو نداریم، یعنی چیزی نداریم که فوق باشد و فوقیت فلک به وسیله او تعیین شود، بلکه فوقیت فلک به ماهیت خودش داره تعیین میشه، فوقیت فلک به ماهیت خودش داره تعیین میشه، چیزی دیگری فوقیت فلک رو تعیین نمی کند، در حالی که صفریت زمین رو چیزی دیگری که مرکز بود تعیین میکرد. حالا همین تفاوت باعث شده، همین تفاوت باعث شده که اگر جسمی به فلک رسید به علو تام رسیده باشد ولی چیزی به زمین رسید به صفر تام نرسیده باشد. علتش اینه که خود فلک علو تامه، اما خود زمین علو تام نیست، علو تا صفر تام نیست. صفر تام یعنی صفر اقصا اونیست که مرکز زمین حساب میشه، که مرکز عالم هم هست. وقت زمین رو ما با او داریم میسنجیم، اگر به اقرب الجزئین زمین رسیدیم به اون صفر اقصا نرسیدیم. هنوز متحرک اگر حرکت کند الال اسفل حرکت میکند، الال اسفل یعنی الال اسفل زمین تا برسد به الال اسفل عالم. اونجا که رسید دیگه اسفلی جز او ما نداریم، اسفل اقصایی جز او نداریم. این خلاصه جوابی که دادم. بله؟ مرکز رو محیط تعیین میکنه. جلسه گذشته عرض کردیم، جلسه گذشته گفتیم مرکز رو محیط تعیین میکنه، یعنی خود اون محدد مرکز رو تعیین میکنه. گفتیم جلسه گذشته اول بحث اون بود که مرکز دایره رو محیط تعیین نمیکنه، چون ازش مرکز میشه دوائر بی‌نهایت گذرون. اما محیط مرکز رو تعیین میکنه، یعنی اگه خط بسته داشته باشید مرکزش فقط یه نقطه است، چند تا نمیتونه باشه، ولی اگر یه نقطه داشته باشید محیط های فراوان میتونه دور این نقطه داشته باشید، که مرکز محیط رو تعیین نمیکنه ولی محیط مرکز رو تعیین میکنه. پس این مرکز به وسیله خود محدد تعیین میشه، به وسیله زمین تعیین نمیشه، بلکه تازه این مرکز صفیت ذمیر تعیین میکنه. ولی جواب لیس قایت السفل الارض ولا السفل یتعین بالارض، قایت السفل زمین نیست، سفلم به زمین تعیین نمیشه، بلکه قایت السفل همون مرکزه و سفلیت زمین به اون مرکز تعیین میشه، نه سفلیت اون مرکز به زمین تعیین بشه، بلکه سفلیت زمین به اون مرکز تعیین میشه. بل یتعین به مرکزیت محدد، قایت السفل به مرکزیت محدد تعیین میشه، یعنی آنچه که مرکز محدد است میشه و سفل، پس محدد خودش مرکز خودش را تعیین میکند و با تعیین مرکز سفل تعیین میشه. فاذا فرز جسم یقطع الارض فيحصل له بحسه نسبته الى المحدد سفلیتون، سفلیتون فاعل یحصل است. اگر جسمی طی کرد زمین رو، یعنی وارد زمین شد و توی زمین هم نفوذ کرد، خواست بره پایین تر، یحصل برای این جسم متحرک به حسه نسبتی که به محدد دارد سفلیتون، به حسه نسبتش سفلیت حاصل می شود، یعنی هر چقدر که از محدد دورتر شود به سمت سفل اقصا نزدیکتر می شود، که با محدد نسبت سنجی می کنیم، به زمین کاری نداریم، نگاه می کنیم ببینیم از محدد چقدر دور شده، به همون مقداری که از زمین طی کرده به همون مقدار از محدد دور شده، پس به سفل نزدیک شده. همه تعیینات با اون سفل و محدد درست میشه، با زمین درست نمیشه. فیحصل برای این جسم به حسه نسبتی که به محدد دارد، که این حسه را از کجا پیدا کرده؟ به ما اخذ من الحیز، یعنی به سبب اون حیزی که اخذ کرده و اخذ حیزش هم به وسیله طی اجزای عرض بود، یعنی هر چقدر که از اجزا از طی کرده به همون نسبت، به همون نسبت از محدد دور شده، به صفر نزدیک شده. فرض کنید که اگه 20 کیلومتر از اول زمین تا مرکز داشته باشیم، این شی وقتی 10 کیلومتر رو طی کرده، پس معلوم میشه به مقدار نصف زمین از محدد دور شده، پس به مقدار نصف به مرکز نزدیک شده، نصف دیگه مونده که به مرکز اقصا برسه. که نسبت سنجی میکنیم، همه ملاحظاتمون اینه که این جسم با محدد چه فاصله ای داره، اگرچه با زمین هم میشه سنجیدش، ولی خود زمین رو هم با محدد میسنجیم، پس این رو اگر با زمین سنجیدیم در واقع داریم با محدد میسنجیم. سفلیتی برای این جسم به نسبت اون مقداری که از زمین طی کرده پیدا می شود، درست مثل سفلیت خود ارض. اگر از سفلیت مطلق، سفل مطلق و سفل اقصا نباشد، سفل باشد یعنی 10 درجه مونده باشد تا به سفل اقصا برسد، این شیء هم اول زمین 10 درجه مونده به سفل اقصا برسه، و وقتی وسط زمین رفت 5 درجه مونده به سفل اقصا برسه، درست مثل خود زمین سنجیده میشه. یعنی اگر زمین ابتداش تا سفل اقصا 10 کیلومتر فاصله داره، این جسم وقتی روی زمین باشد با سفل اقصا 10 کیلومتر فاصله داره، اگر وسط زمین با سفل اقصا 5 کیلومتر فاصله داره، این وقتی جسم وقتی وسط زمین میرسه با سفل اقصا 5 کیلومتر فاصله داره. یعنی همون نسبتی رو که شما روی زمین با سفل دارید، این در این جسم با سفل دارید، یعنی این رو مثل خود زمین فرض میکنید. همونطور که زمین سفل اقصا نیست، بلکه بخش هایش نسبت خاصی با سفل اقصا دارن، این جسم به هر بخشی از زمین برسه همون نسبت با سفل اقصا پیدا میکنه. پس این جسم با زمین ملاحظه نمیشه، با زمین سنجیده نمیشه، بلکه مثل زمین با مرکز سنجیده میشه. بنابراین سفل اقصا زمین نیست، سفل اقصا خود مرکزه، و جسم وقتی که بر صفر وقتی که اصل مرکز باشه، این شیء رو با اون اصل مرکز میسنجیم، نه با زمین. برای اون جسم فإن السفل یتعین به نفس المحدد، صفر به نفس محدد تعیین میشود، نه به زمین، بلکه خود زمین هم با صفری که محدد تعیین کرده تعیین میشود. و این جسم که در زمین فرو رفته با صفری که محدد تعیین کرده تعیین می شود. تا اینجا جواب تمام شد. حالا دو مرتبه یه نفر میگه همین حرفایی که شما درباره صفر زدید درباره علم بگید، بگید علم یک نقطه است که فوقیت محدد با اون نقطه سنجیده می شود. همین حرف رو بزنید، ایشون میگه نمیشه، به بیانی که عرض کردم و انشالله در جلسه بعدی تکمیل تکمیلش میکنم.